بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که مجدداً این توفیق رو یافتم که در جمع شما عزیزان علمای عظام و مدرسین بزرگوار و فضلا و طلاب پرشور و انقلابی این حوزه عریق و خوش سابقه باشم و توفیق دیدار شما رو داشته باشم. اولا سال نو و ثانیاً به صورت اهم اقتراب ایام مبارک ماه رمضان رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم برکات الهی در این حوزه که دورانهای بسیار عبرت انگیزی رو در طول ده ها سال اخیر گذرانده است شامل بشود و رکنی باشد از ارکان گسترش اسلام و حیات نوین اسلام در عالم. اولا وضع روحانیت در دوران حاضر رو در چند جمله بازنگری کنیم. حرف جدیدی نیست اما مهم است. هیچ وقت جامعه علمی شیعه در طول تاریخ به قدر امروز از لحاظ کمیت بزرگ نبوده. هیچ وقت از لحاظ قدرت به قدر امروز کارآمد و صاحب قدرت سیاسی و اجتماعی نبود. هیچ وقت به قدر امروز تمکن مالی و سایر امکانات مرغوب جامعه مثل رسانه ها و منبرها و مطبوعات و اینها نداشته. هیچ وقت به قدر امروز در دنیا معروف نبود. هیچ وقت به قدر امروز مورد احترام و تجلیل آحاد انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و در میان مسلمین شیعه و غیر شیعه نبود. هیچ وقت به قدر امروز دشمن نداشته، چه کمیت دشمنها، چه کیفیت و قدرت و مکانت سیاسی اجتماعی نظامی قدرتها. و بالاخره هیچ وقت به قدر امروز مسئولیت بر دوش خود نداشته. خب بله، اگر ما امروز از همیشه قدرتمون بیشتر هست، معروفیتمون بیشتر هست، رسانه و وسیله گفتگوی با مخاطبین و مستمعین بیشتر در اختیارمون هست، در دنیا معروفترین، دوستان بیشتری داریم، پول و قدرت مالی بیشتری داریم و بقیه اموری که امروز بیشتر داریم، جمعیتمون آحاد روحانیون از بزرگ و کوچک بیشتر هست و از این قبیل به همین نسبت مسئولیتمون هم بیشتره. هیچ وقت امکانات در بینش اسلامی از مسئولیت جدا نیست.
خب این هایی که عرض شد واقعیاتی است. تاریخ گذشته هم که میگیم هیچ وقت، یعنی از زمانی که چیزی به عنوان طبقه دینی علمی در میان شیعه به وجود آمده است که معمولاً تشکیل حوزه ها رو میرسانند به زمان شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. شاید قبل از اون هم بشود این تاریخچه رو پیش برد. پس ما امروز این خصوصیات رو داریم. این مسئولیت چیست؟ در این باره هم مختصری عرض می کنم. اولا مسئولیت شخص خود ماست، یعنی فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. من نسب نفسه به ناس امامن فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول تأدیب نفس، که بدون این برداشتن بار مسئولیت ممکن نخواهد شد، یک جا خراب خواهد شد و بار بر زمین خواهد موند و مدعی خود را و غیر خود را بدنام خواهد کرد. اگر بخواهیم که بار سالم به مقصد برسد، باید خودمون رو اصلاح کنیم. هممون. بنده خودم رو بیش از همه و پیش از همه مستحق اصلاح می دانم. در همه شؤون روحانیت و وظایفی که علماء دین و روحانیون و ملبسین به این لباس دارند، این اصلاح نفس لازمه و ما این مسئولیت را باید حس کنیم. قدم اول این است که ما احساس بکنیم که مسئولیت اصلاح نفس رو داریم. اصلاح از لحاظ اخلاقی و روحی و تدارک کردن اخلاص و قصد قربت و اجتناب از گناه و همونی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. ورع اجتهاد یعنی تلاش، تلاش دائم برای درست حرکت کردن و منحرف نشدن، و عفت و صداد یا صداد. این احساس رو باید بکنیم و اصلاح فکر و اصلاح بینش و اصلاح سلیقه معوج اگر خدای نکرده در ما هست و اصلاح مزاق و مشرب دینی و فقهی و کلامی و سیاسی و غیره. امام فقید عظیم الشأن رضوان الله تعالی علیه که حقا اسوه بودند از همه جهت، یعنی این کلمه همه جهت رو من با توجه عرض میکنم، واقعا از هر بعدی انسان نگاه میکنه میبینه جا داره که انسانها و طلاب علم و رواد طریق هدایت مردم به ایشون اقتدا کنن. ایشون در قم در اولین روزی که روی منبر نشستن برای درس، چون روی زمین نشستن و درس میگفتن، و بعد از چندی به اصرار طلبه ها که جمعیت زیاد بود و میخواستن طلاب ایشون رو، چهره ایشون رو زیارت کنن و صداشون رو درست بشنوند، اصرار کردن. گمان میکنم ایشون بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه این رو قبول کردن. گمانم اینجور که به ذهنم هست تا اون بزرگوار حیات داشتن ایشون منبر ننشسته. وقتی که روز اولی که ایشون نشستن در منبر، بنده بودم در درس ایشون در اون روز، ایشون اون روز رو تماماً به نصیحت گذروندن. اولین مطلبی که ایشون فرمودن بعد از بسم الله، فرمودن مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه روز اولی که برای درس نشست روی منبر گریه کرد و گفت این همون منبری است که شیخ انصاری روی اون نشسته، حالا من باید بنشینم روی این منبر. از همینجا شروع کردن ایشون به نصیحت کردن طلاب که بفهمید چه کاری دارید میکنید و چقدر این مسئولیت سنگینه، که جزئیات فرمایشات اون روز الان در ذهنم نیست. در حد یک مدرس بزرگ، یک فقیه عالی مقام مهیای مرجعیت، این احساس مسئولیت اینقدر مهمه. از اونجا بگیرید تا مؤممین و روحانیونی که در طبقات پایین‌تر هستند تا برسه به یک مرثیه خان، یه روضه خان معمولی. او هم باید احساس مسئولیت بکنه در اون کاری که بر عهده گرفته، اگرچه رتبه وجودی شغل در مورد یه چنین کسی ضعیفتر هست از رتبه وجودی این شغل در مورد یک مدرس عالی مقام به مراتبی، لکن این هم باید احساس مسئولیت بکنه. که یه وقتی در جمع آیان گفتم، شایدم دیده باشید خودتون، که مرحوم حامیز حسین نوری رضوان الله تعالی علیه محدث عالی مقام کتابی دارن به نام لؤلؤ و مرجان. دنباله این اسم لؤلؤ و مرجان اینه: در شرایط پله اول و دوم منبر روضه‌خوانان. یه کتابیشون نوشته که نگن حالا ما که ادعای علم نداریم، ادعای اجتهاد نداریم، ادعای ارشاد مردم نداریم، روضه‌خوانیم فقط. نخیر، پله اول و دوم منبر. سابق این منبرهای چند پله که بود همه نمی رفتن اون بالای منبر بنشینن، وعاظ درجه اول چرا، لکن متوسطین و پایین ها همین پله اول می نشستن. این حرمت رو نگه می‌داشتن، کار خوبی هم بود. حالا هم خوبه همین مراعات ها بشه، هر کسی حد خودش رو رعایت بکنه. پله اول، بعضی ها پله دوم منبر می‌نشستن، معمول بود تو همین زمانهای ما هم بود. اصلا یه نفر فقط مسئله میگو، نمیرفت اون بالا، همین از اون کتاب میخواست مسئلهی بگه، پله اول دوم می‌نشست، یا یه نفر روزه میخواست بخونه. خب این شرایطی داره، همین هم شرایطی داره. پس ببینید احساس مسئولیت. حالا چرا این احساس مسئولیت رو باید بکنیم ما؟ به خاطر همون خطورت مسئولیتی که در ما هست. این هیچ وقت هایی که اول صحبتم عرض کردم، اینا رو دقت کنید روش. هیچ وقت انقدر تعداد زیاد نبوده، هیچ وقت چه نبوده، هیچ وقت چه نبوده. هر کدامی از این تهدیدها یک لازمه ای داره. خب ما یک روزی بود که حد اکثر شعاع وجودی یک روحانی عبارت بود از این که رساله ای بنویسد که در اون فقط احکام عملی فردی و نه اجتماعی مندرج. باید تعدادی از این منتشر کنه بین مقلدینش تا اونها هم هر کاری که می کنن بر اساس اقتضای روز و سیاست ها و نظام اجتماعی و حکومت و چه و چه و چه، تمام امور اقتصادیشون، زندگیشون، اخلاقشون، رفتارشون، همش بر طبق اون، یک بخش کوچکی از زندگی رو هم بر طبق این رساله عمل می‌کردن. توی رساله‌های عملیه ما مسئله حکومت مطرح نبود، بود مسئله نظام اقتصادی اسلام مطرح نبود. اون خمس و زکاتی که ما مسئلهش رو به صورت ریز و مسئلتون میگیم، او به هیچ وجه به معنای اداره نظام اقتصادی که نبود. اداره نظام اقتصادی دست وزارت مالیه وقت بود، وزارت دارایی بود، برنامه ریزان بود، قرض بگیرن، قرض بدن، صرف کنن، برنامه ریزی کنن، بودجه ببندن، پولی که درآمد مملکت هست بین بخش‌های مختلف تقسیم کنن، کشاورزی یه جور، صنعت یه جور، وابستگی یه جور، خودشون رو به غرب یا به شرق نزدیک کنن. این بود دیگه نظام اقتصادی اینهاست. الان ما چند تا وزارتخونه داریم که اینها نظام اقتصادی کشور رو دارن با هزاران نفر پرسنل و میلیاردها تومن پول که خرج میکنن، دارن نظام اقتصادی رو برنامه ریزی میکنن و هدایت میکنن. وزارت دارایی است، برنامه بودجه است، وزارت صنایع سنگین، معادن فلزات، کشاورزی است، بازرگانی است، یک دستگاه عظیم، معمولا رؤسای دولت ها در این 10-11 سال اخیر هم خودشون به شخصه دخالت میکردن. این میشه اداره امور اقتصادی کشور. اینی که یک تاجری که همه زندگیش محکوم برنامه ریزی دستگاه حاکم هست، حالا 1/5 درآمدش رو هم بده، اگر بده به یک عالم، این که سیستم اقتصادی اسلام نیست. این یک گوشه کوچکیست. بله، هم خمس، هم زکات، هم کتاب تجارت، هم بقیه کتب و معاملات، مزارعه و مساقات و رهن و نمیدونم بقیه از کتب معاملات که هست، اینها میتوانه فراهم کننده نظام اقتصادی کشور باشه. میتونه، کمان که الان داره میشه. ما الان بانک هامون رو با نظام مزاربه داریم اداره میکنیم. مضاربه در سابق غیر از حالا بود. تو رساله عملیه مضاربه این بود فقط که یه نفری بره پیش یه نفر دیگه بگه آقا من این پول میدم شما تجارت کن باش، پولش هم تقسیم کنیم با هم. این کجا؟ اینی که مضاربه مبنا و پایه‌ای بشود برای اداره یک بخش عظیم از امور مالی کشور یعنی بانک ها، این کجا؟ اصلا با هم یکیست این دوتا؟ از اعلی مرتبه نفوذ یک روحانی در گذشته این بود که امور فردی محض رو که تازه همه هم عمل نمی کردن، دل بخواهی بود، بنویسن رو کاغذ پخش کنن، اونایی که دلشون بخواد بگن ما مقلد اون آقا هستیم، به همش یا به بخشش عمل کنن. این کجا؟ اونی که امروز هست کجا؟ امروز روحانیت است که بر تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور مشرفه. امروز اگر اون شخص روحانی که سیاست‌های کشور رو او باید بگذاره، یعنی مقام رهبری، اگر بگوید که شما در بخش مثلا صنعتی با فلان خصوصیات یک ریال حق نداری سرمایه گذاری کنی، دولت در اون بخش یک ریال سرمایه گذاری نخواهد کرد. امروز سیاستگذاری روحانی میتواند مملکت را به سمت کشاورزی بکشونه، به سمت صنعتی بکشونه، به سمت خدای نکرده وابستگی بکشانه، یا به سمت خودکفایی و استقلال بکشانه، به سمت شکوفایی اقتصادی بکشانه، یا به سمت رکود اقتصادی بکشانه. این کجا اون کجا؟ اصلا قابل مقایسه؟ اینقدر سعه کار شما با حوزه های علمیه تفاوت کرده. وقتی ما میگیم روحانیت این عظمت رو یا این قدرت رو یا این امکان پیدا کرده، معناش این نیست که حالا هر تک تک روحانیون دارای این اختیارن. نه، این اختیار در میان جامعه روحانیت، این بسیار مسئله مهم است. امروز از شما سوال میکنن که آیا ربای حیل ربای به اون شکل مثلا جایز یا جایز نیست. شما با یک نیش قلم که البته متکیست به استنباط و فتوا و بررسی جوانب فقهی مسئله، میتوانید بخش عظیمی از چیزهایی که به عنوان حیل ربا به کار میره تعطیل کنید و راه بندازید. از شما میپرسند که حکم زمینهای بایر یا دایر یا فلانجور، مثلا انواع و اقسام زمینهایی که امروز در کشور ما هست، اونایی که در اختیار طاغوتی ها بوده، در اختیار افرادی به عنوان کشت موقت قرار گرفته، اونایی که در اختیار هیئت 7 نفر است، انواع اینها، اینها چه کار باید بشه؟ داده بشه، تملیک بشه و افراد با چه شرایطی؟ شما هستید روحانیت، یعنی بینش فقهی اسلام است که امروز این مسائل رو تعیین میکنه. اینها مسئولیته. به همین جهت هم هست که عرض کردیم که هیچ وقت در طول تاریخ روحانیت، روحانیت به قدر امروز دشمن نداشته، به قدر امروز دوست نداشته. که سردمداران عالم یادشون بود از علمای دین در کشور ایران یا جای دیگه؟ بله، اون وقتی که علمای دین وارد میدان مبارزه می شدن، مثل مشروطیت در ایران، مثل نهضت آزادی خواهی در شبه قاره هند در 150 سال قبل تقریبا که شروع شد، مثل حرکت علمای نجف و مراجع نجف در مقابل نفوذ انگلیس ها در سال 1920 اون وقتی که اینها وارد میدان میشدن، بله اسمشون سر زبون ها میافتاد، یه نفر دو نفر نشون میکردن، باش مقابله میکردن، ولی کی به فکر علما بود؟ حالا یه عده علما میاد دارن زندگی میکنن. امروز چی؟ امروز تمامه، حالا تمام شد مبالغه، بسیاری از همت استکبار جهانی و بسیاری از پولش و بسیاری از ابتکارش و بسیاری از طراحیش و برنامه ریزیش مصروف این می شود که ببیند چگونه می توانه همین شما رو، طلاب و فضلا و علما رو، از راه راست انقلاب منحرف کنه. بله، برای این دارن پول خرج می کنن، چون می دونن که اگر علما همچنانی که تا امروز پیشگام این انقلاب بوده اند و در صفوف مقدم، در جنگ، در صحنه های انقلابی، در صحنه سیاست حضور داشتن، بازم حضور داشته باشن، به هیچ وجه استکبار نمیتونه با این انقلاب روبرو بشه. میخوان این مانع رو از سر راه بردارن، یعنی شما رو، یعنی جامعه علمای اسلام رو، دارن برنامه ریزی میکنن برای این کار. هر کسی که به خط انقلاب و اسلام ناو محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر است به ضربات و حملات و تهمت ها و هوچیگری ها و سوء قصد ها و بدجنسی ها و موزیگری های جناح استکبار هم نزدیکتر. با هر آخوندی بد نیستن، با بعضی از آخوندها خیلی هم خوبن، همچنانی که در دستگاه سلطنت هم همینجور بود. اون دستگاهی که ریشه روحانیت رو میخواست بکنه، خاطر بعضی از آخوندها رو میخواستن، آخوندهای درباری رو بهشون پول میدادن، براشون کار میکردن، سفارش میکردن که امامتونم یه خود بزرگتر کنید، ریشتونم یه خود بلندتر کنید. اینا رو دیده بودیم ها، خبر داریم، خیلی خاطرشون رو هم میخواستن، باشون ملاقات هم میکردن. البته چون اون دستگاه ذاتش ذات متکبر و خبیث و رذلی بود، محبت و نوکری اون علما رو اونچنان که باید و شاید هم قدردانی نمی کرد. همونایی که نوکر اون دستگاه بودن به مردم و به بقیه روحانیون چرا؟ زبانشون دراز بود و زور می گفتن، اما به خود دستگاه نه، خود اون رأس طغیان و نوکرهای بالاش تحقیرشون هم میکردن. این رو هم ما اطلاع داشتیم، بی محلی بهشون میکردن، بی احترامی بهشون میکردن، میدیدن چقدر اینا پستن. امروز هم همینجور، امروز هم با علمای خوب بدن، با امام بدن، که یک لحظه در راه خدا اون بزرگوار درنگ نکرد، یک ذره از نیروهای خودش رو بی استفاده نگذاشت در پیمودن این راه، با تمام وجود و در تمام آنات زندگی رفت به سمت اون هدف عالی و مقدس. خدا هم او رو کمک کرد. با او بد بودن، با فلان آخوند ضد انقلاب مرتجع نوکر صفت خوبم بودن. هر کسی رو که دستگاه قضایی اسلام دیروز و امروز محکوم کنه به خاطر جرمی، به خاطر فسادی، که به حمد الله ما افتخار میکنیم که دستگاه قضایی ما که عمدتاً متشکل است از علما و روحانیون و فضلا و مدرسین، نسبت به خاکی در لباس روحانیت هم که باشه اغماز نمی کنه. این از افتخارات ماست. هیچ کس نمی توانه این تهمت رو به روحانیت بزند که اینها هم لباسای خودشون رو رعایت می کنن. نخیر؟ ابدا. دارید می بینید دیگه. ملبس به لباس روحانیت خطایش دیده می شود، سنجیده می شود، محاکمه می شود و به حسب اذم یا صغر جرم مجازات معین می شود. البته در مواردی چون معمم است مجازات هم سنگین تر از غیر معممه. داریم دیگه. بعضی ها به ما گاهی مراجعه می کنن از محترمین، از آیان صاحب صدق نیت که غرض سویی ندارن، میگن آه خب این جرم رو غیر روحانیون اگر داشته باشن همینجور باشون رفتار میکنن با همین شدت. ما میگیم اونجایی که یک مجازات مشخصی است خب نسبت به همه یکسانه، اونجایی که قاضی در سعه است در مجازات میتوانه خفیف بگیره و ثقیل بگیره و شدید بگیره، یکی از عوامل مشدده در مجازات ها تلبس به این لباس. این از عوامل مخففه نیست، از علل مخففه نیست به قول قضات، از علل مشدده است و همینجور عمل میکنه. تا یه نفری به خاطر توطئه، به خاطر کودتا، زمینه چینی کودتا، به خاطر مخالفت با نظام اسلامی، به خاطر تهمت به رزمندگان و فداکاران و این جوانهای پاک و مقدس که آبرو دادن به اسلام، جوانهای ما در این دوران، هر کسی نسبت به اینها اهانت کرد، توطئه کرد، خباثت کرد و مورد محاکمه قرار گرفت و مجازات شد، یا علیه انقلاب، علیه نظام قیام کرد و محاکمه شد و مجازات شد، یا دچار یک فساد اخلاقی و لغزش اخلاقی قرار گرفت و محاکمه شد و مجازات شد، فوراً ببینید دستگاه های خارجی میشن عاشق این روحانی فاسد و مجازات شده، مبلغ او براش تبلیغ میکنن، مظلومش میشمرن، زیر سوال میبرن دستگاه رو، چرا اینو کشتن؟ اگر محسن باشه یک جور، اگر مقام بالا باشه یک جور، اگر مقام پایین باشه یک جور. پس با هر روحانی بد نیستن، با روحانی راه خدا بدن. خب این وضع امروز شماست به خاطر چی؟ به خاطر همون اهمیت حضور شما، اهمیت مسئولیت شما. خب در این زمینه بحث طولانی شد، البته طولانی هم هست بحث، نمیخوام من زیاد در این زمینه بیش از این صحبت بکنم. پس این رو بدانیم، امروز مسئولیت روحانیت بسیار سنگینه و اولین مسئولیت شما عبارت است از پاسداری از اسلام و نظام اسلامی. این اولین مسئولیت. اون کسانی که با نظام اسلامی که اسلام را عزت بخشید، مسلمین را سربلند کرد، اسلام رو در دنیا مطرح کرد، ملت‌های مسلمان تحقیر شده و فراموش شده رو به یاد اسلام انداخت که می‌بینید چطور دارن ملت‌ها یکی پس از دیگری به سمت اسلام گرایش پیدا می‌کنن، بلکه در سطح جهان آزادی ملت‌ها رو به دنبال آورد، هر کس با این انقلاب و این نظام با این عظمت مخالفت بکنه، این البته مورد عفو و اغماض قرار نخواهد گرفت. ما برخورد میکنیم، هر کی میخواد باشه، در هر حدی میخواد باشه. این برای ما از اون مناطقی که جای اغماض باشه نیست. البته یه مرحله پایین تر اون بی تفاوت ها هستن، کسانی هستن واقعا نسبت به انقلاب بی تفاوت هستن، اینم به نظر ما پسندیده نیست. بعضی امروز همون جور صحبت میکنن، همون جور مینویسن، همون جور منبر میرن، همون جور تبلیغ میکنن که قبل از انقلاب میکردن. انگار نه انگار تو این مملکت انقلابی به وجود آمده، اسلام زنده شده، اسلام مطرح شده، قرآن احیا شده، شریعت اسلامی مبنای نظام اداره کشور قرار گرفته. انگار این چیزا اتفاق نیفتاده. نسبت به نظام بی‌تفاوت، چرا؟ نسبت به بعضی از اشکالات و نارسایی‌ها خیلی تیز و دقیق. کسانی رو ما می‌شناسیم که در تمام دوران تسلط طاغوت یک کلمه حرف به عنوان نهی از منکر در مقابل اون همه مفاسد به زبانشون جاری نشد. حالا در نظام اسلامی که جل امور و عمده امور در جهت صلاح، در جهت رشد، در جهت تقوا، در جهت حاکمیت دینه، حالا اینا حساس شدن. یک گوشه ای تا یه اشکالی به وجود بیاد فورا زبان به اعتراض بلند میکنن. حالا ما از اعتراض نمیترسیم، البته بکنن اعتراض، اما ارزش این افراد پایینه. اینهایی که نسبت به نظام اسلامی اون حساسیت دفاع رو ندارن، اینا پایینن. شما ببینید ما در دوران حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام دو جور داریم از صحابه و بزرگان اسلام. بعضی کسانی بودن که تا دیدن امیرالمؤمنین آمد سر کار حق رو شناختن و آمدن با تمام وجود در خدمت قرار گرفت. بعضی البته به اون شدت نبود، اما باز هم بودن. یه عده‌ای حالا اینجا شک کردن. از رحلت پیغمبر 23 سال گذشته، در طول این 23 سال در هیچ شک نکردم. حالا که امیرالمؤمنین آمد سر کار اینو شک کردم. انق از شکک نافی هازل امر یا فی هازل قتال که بعضیا گفتن. امیرالمؤمنین با اینها برخورد قاطع کرد. در مسجد مدینه بعد از بیعت با امیرالمؤمنین چند نفر که متخلفین از بیعت بودن، امیرالمؤمنین گفت اینها رو یک یکی آوردن. شما چرا بیعت نکردی؟ گفت من منتظرم بقیه بیعت کنن بعد من بیعت میکنم. دیگری در بین این بزرگوارانی که بیعت نکرده بودن عبدالله ابن عمر بود. ایشون رو آوردن مسجد. امیرالمومنین پرسید چرا بیعت نکردی شما؟ یه خود دستی مارید به همو تعملی و گفت حالا بله، خب مثلا مالک اشتر اونجا ایستاده بود. گفت یا امیرالمومنین شما اجازه بده من این یکی رو سرش از تن جدا کنم که پسر خلیفه اسبق هم هست، تا دیگرون حساب کار خودش رو بکنه. بفهمن نخیر، مسئله قاطعیه. امیرالمومنین خندیدن، فرمودن نه، این از جوونیاش هم خوش اخلاق نبود، حالا که پیر شده اخلاقش خراب، برش بینید بره. این جمله رو مالک اشتر به امیرالمومنین عرض کرد اون روز که منظورم این بود. خب یا امیرالمومنین، اینها نمیدونن که تو هم شمشیر و تازیانه داری. خیال میکنن تو شمشیر و تازیانه نداری. بگذار من اینو مجازات کنم تا بفهمن تو هم شمشیر تازیانه داری. این اشتباهه که کسی خیال کنه نظام اسلامی شمشیر و تازیانه نداره، برخورد نمیکنه. چرا؟ ملاحظه تر برخورد میکنه، چون برای خداست. کاری که برای خداست توش ملاحظه نیست. خب اون کسانی که مقابله میکنن اینجور، اون کسانی که مقابله نمیکنن اما در خدمت هم نیستن، اینا هم انصافا باید تجدید نظر کنه، باید قدر بدانند این نظام اسلامی رو. کی در طول این قرون متمادی اسلام مبنای حاکمیت قرار گرفته و این قدر در دنیا عزت پیدا کرده مثل امروز؟ باید مغتنم بشمون. و من به شما برادران عزیز و آیان محترم عرض می کنم که ماه رمضان در پیشه. این ماه رمضان و ماه رمضان ها و ایام معد برای تبلیغ رو خیلی باید قدر بدانید. در این ایام مردم آمادن. البته رسانه ها، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها در خدمت تبلیغ اسلام هستند و تبلیغ می کنند، اما سنت منبر ما یعنی نشستن جلو مستمع و چهره به چهره با او حرف زدن، این یه چیز استثنایی است. این رو از دست ندید. خیلی چیز با عظمت و با ارزش و مهم است. و در این اظهاراتی که در منبرها می شود رعایت چند چیز رو بکنید. یکی نیاز مردم است. چه چیزی رو امروز مردم بیشتر احتیاج دارن اون رو پیدا کنید. امروز مردم به اخلاق احتیاج دارن، به عمق تفکر انقلابی احتیاج دارن. این انقلابی که به وجود آمد بر پایه چه مبانی استواره، این رو مردم احتیاج دارن. باید این فکر کنید. بهترین مرجع هم کلمات و فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه هست و بعضی از نوشته ها و گفته های قیمی که در طول این 11 سال به حمد الله بزرگانی ما داشتیم جونها بیان کردن. و البته برای اهل تحقیق مراجعه به قرآن و حدیث در باب حاکمیت اسلام و جامعیت اسلام و اینکه اسلام دین زندگی است. پس نیاز. ثانیاً اعتدال رو رعایت کنید. اعتدال یعنی در هیچ جهت دچار افراط نشید. بعضی در منبرها دچار افراط میشن، حالا یا در طرف جهات اخلاقی یا در طرف جهات سیاسی فرق نمی کنه. افراط علیه حال مذمومه، مستحسن نیست. البته مردم به اخلاقیات خیلی احتیاج دارن. ما احتیاج به یک انقلاب اخلاقی داریم برای اینکه در خودمون صفات رذیله رو در ملتمون، در آحاد مردممون ریشه کن کنیم و اخلاق مسلم حقیقی را با همون خصوصیات که در روایات و در آیات کریمه قرآن هست در مردم رشد بدیم. اخلاق خیلی لازمه، اما اینجور نباشه که ما وقتی اخلاق میگیم یا حدیث میخونیم برای مردم، به کل از مسائل روز، مسائل انقلاب، مسائل زندگی، تاریخچه این 11 سال پر از حادثه، مسائل جهان به کلی برکنار باشیم. همونطور که عرض کردم بعضی منبر که میرن انسان پای منبر چون وقتی مینشینه گویی در این کشور انقلابی رخ نداده. رهبری مثل امام راحل رضوان الله علیه گویی ظهور نکرده، این جنگ گویی اتفاق نیفتاده. اینجور حرف میزنن به کلی برکنار. این افراطه. از اون طرف در جهت سیاسی هم افراد خطاست. بعضی در منبر در سخنرانی همه مطلب رو من البد و الی الخط مصروف میکنن به امور سیاسی، یک کلمه اخلاق و نصیحت و تهذیب و احکام و اینها نیست. حتی در یک ده مثلا ببینید آقا رفته منبر در فلان ده درباره مثلا انقلاب نیکاراگوئه داره بحث میکنه، چطور شد که ساندینیست ها در نیکاراگوئه شکست، علل پیدایش کشور نامیبیا و اینکه سابقش چی بود و فلان بود. حالا چه اهمیت داره؟ خب اینها رو که دارن میگن همه توی رادیو، تو روزنامه ها، تو تلویزیون ها. اینم از این طرف افراد. از هیچ طرف افراد مناسب نیست. در ماه رمضان منبر رو تقسیم کنید بین احکام، یه مقدار احکام دینی، همین احکام عملی، فردی، جمعی. یه مقدار نصایح و اخلاقیات متخذه از آیات کریمه قرآن و احادیث شریفه و تکیه بر روی اینها و استفاده صحیح از اونها، یه مقدار مسائل روز، تکالیف مردم در جنب انقلاب، در جنب کشور، در جنب دشمن، شناختن دوست، شناختن دشمن، اینها. پس اعتدال و عدم افراط هم یکی از اون شرایط. یک چیز دیگری که باید رعایت کنید اقتضاء حال است. گاهی یه مطلبی صحیحه اما گفتن او در بعضی از تریبون‌ها مستحسن نیست، باور مستمع را جلب نخواهد کرد. اینو نباید گفت. ما حرف گفتنی خیلی داریم. بعضی از نقل‌های ضعیف، بعضی از روایات یا حکایات ضعیف، بعضی از استنتاج‌های ضعیف، هر جا منبر میرید منبر باید قوی باشه ولو در سطح پایین. من همیشه مثال میزنم، میگم کتابی که برای کلاس اول یا دوم دبستان مینویسن در باب یک مسئله ریاضی همون مطلبی را میگوید که کتابی که در باب ریاضیات استدلالی درجات بالای علم ریاضی بیان میکنن. مطلبش یکیست. اینجا هم میگن دو تا سیب را با دو تا سیب دیگه اگر جمع کردیم میشه چهار تا. تا 10 سال 20 سال بعد از او هم که این جوان، این کودک رشد میکنه و درس میخونه، بازم همینه، عوض نمیشه. ولی اینجا با سطحی، با زبانی صحبت شده، در اونجا با سطح دیگری و با زبان دیگری. باید اینجور باشه، ساده بگی اما غلط ابدا. البته باید مراقبت کرد این جلسات منبری که سابق معمول بود، خیلی خوبه که امروز هم باشه برای اینکه از لحاظ قالب و محتوا اصلاح بشه اینها. در باب تحصیل در حوزه و برنامه‌های حوزه مقدسه علمیه، چه مشهد، چه قم و چه سایر حوزه‌ها هم حرف‌های زیادی هست که مجال و وقت نیست. همینقدر عرض کنم که برای مواجه شدن با مسائل بیشمار و پیچیده دنیایی که در پیش ماست، برنامه‌ای و ترتیبی غیر از اونچه که امروز در دست و بال ماست لازم. این برنامه برای این نیازها طراحی نشده، شاید هم اصلا طراحی نشده، به صورت خودرو به این شکل در آمد. اگرچه علمای بزرگی با همین برنامه به حمدالله در طول زمان تربیت شدن، اما برنامه ریزی و تنظیم مواد و شکل برنامه در حوزه‌های علمیه و تقسیم علوم و فنون اسلامی در حوزه‌ها به حسب نیازها و شعبه شعبه کردن و زمان معین کردن و دقت در فراگیری کردن و بقیه چیزها، اینها چیزهای ضروری و لازمی است که باید هر چه زودتر این کارها انجام بگیره. در قم هم به حمدالله داره کارهایی میشه. اینجا هم همطور که حضرت آقای طوسی ادام الله بقاءه و حفظه الله که حقیقتا وجود مغتنم و نازنینی هستن ایشون، بیان کردن کارهایی داره انجام میگیره. امیدواریم که انشاءالله این کارها سرعت پیدا کنه و هرچه زودتر به مرحله عمل برسه. امیدوارم که خداوند متعال به شما ها توفیق بده و شما رو و حوزه ها رو و همه ما رو مشمول نظر لطف حضرت بقیت الله ارواح و نافدا انشاءالله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.